موضوع برگزاری رفراندوم و نظرسنجی از مردم برای ارتباط یا عدم ارتباط با آمریکا که تا چندی پیش خواسته بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی و منتقدان جدی جمهوری اسلامی بود، اکنون با شدت یافتن مشکلات اقتصادی در ایران و غیر قابل تحمل شدن زیست روزمره در ایران به طور جدی به حوزه حامیان جمهوری اسلامی و مقام‌های حکومتی و سیاسی هم تسری یافته است و بسیاری از کنشگران سیاسی با استناد به اظهارات حسن روحانی در خصوص انجام جنگ یا صلح با دشمنان و در واکنش به اظهارات تندروهای جمهوری اسلامی در این خصوص که مردم خواستار جنگ و نه صلح با دشمنان هستند، خواستار نظرسنجی از مردم شدند تا با استناد به خواسته صریح مردم جنگ یا صلح را در رویارویی با ایالات متحده انتخاب کنند. این اظهارات و واکنش‌ها در حالی صورت گرفته است که در روزهای اخیر برخی از کنشگران سیاسی تندرو من جمله شریعت مداری، سردبیر روزنامه کیهان، بنی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برخاست مردم در خصوص جنگ با آمریکا به جای صلح تاکید کرده و گفتند که مردم خواستار جنگ امام حسینی هستند نه صلح امام حسن. این واکنش پس از آن صورت گرفته که حسن روحانی چند روز قبل با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن اظهار داشته بود که حکومت باید بتواند زمان مناسب برای صلح و جنگ را تشخیص دهد و بر اساس مقتضیات زمان خود در این خصوص که بجنگد یا صلح کند تصمیم گیری کند. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه با اشاره به اظهارات حسن روحانی در خصوص صلح امام حسن، این اظهارات را توجیه مذاکره با دشمنان توسط حسن روحانی ذکر کرده و گفته بود اگر وی با استناد به خواست اکثر مردم چنین خواسته ای را مطرح می کند، باید به این موضوع توجه داشته باشد که اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات وی راضی نمی شوند. وی همچنین گفته بود که با این منطق خامنه ای باید دستور دهد تا 1000 بار وی را اعدام کنند تا دل مردم راضی شود. تعدادی از حامیان دولت در تقابل با اظهارات زنوری با بیان این موضوع که با استیضاح رئیس جمهوری اوضاع نابسامان فعلی سامان پیدا نمی کند، گفتند که این نتیجه گیری حاصل ناآگاهی افرادی مانند زنوری از اوضاع و شرایط کشور است که مانع از آن می شود که تحلیل واقع بینانه و درست از شرایط کشور و اوضاع کشور ارائه کند. در این حال مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به روحانی ضمن انتقاد از وی که در جایگاه ریاست کمیسیون امنیت ملی چنین تهدیدی را علیه رئیس جمهوری بر زبان آورده، این موضوع را که وی به رأی اکثریت قاطع مردم در این خصوص اشاره کرده مورد انتقاد قرار داده و از وی خواسته است که برای روشن شدن صحت ادعای خود ترتیبی بدهند تا به طور رسمی به آرای عمومی مراجعه شود و مردم خودشان آزادانه نظر بدهند که صلح می‌خواهند یا جنگ. موضوع مراجعه به افکار عمومی برای اینکه درباره ارتباط یا عدم ارتباط با آمریکا تصمیم گیری شود، مدت هاست که مورد مناقشه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی در کشور قرار دارد و بارها از مقام‌های حکومتی خواسته شده که برای تصمیم گیری سهل‌تر توسط حاکمیت می‌تواند با مراجعه به افکار عمومی در خصوص جنگ یا صلح با آمریکا تصمیم گیری کند. در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه بار دیگر از ابتلای بیش از 3800 نفر جدید به کرونا خبر داده و آمار رسمی فوت شده های کرونا همچنان بالای 250 نفر است، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه با اشاره به اینکه لازم است شهر تهران برای 2 هفته به طور کامل تعطیل شود گفته است اگر ستاد ملی مقابله با کرونا با تعطیلی شهر تهران موافقت نکند، امکان مقابله با موج سوم کرونا وجود ندارد. رئیس شورای شهر تهران همچنین با ناموفق خواندن اقدامات ستاد مقابله با کرونا در کنترل بیماری، با اشاره به اینکه تعداد فوتی‌های روزانه کرونا به حدود 300 نفر و تعداد مبتلایان روزانه به 5000 نفر افزایش یافته، از افزایش تعداد فوتی‌ها در تهران به بیش از 150 نفر خبر داده و گفته است برای کنترل این وضعیت باید اقدامات ویژه‌تری انجام داد. این اظهارات در حالی عنوان می شود که بنا به گفته مقام‌های رسمی دستاندرکار سلامت در ایران، تعداد آمار فوتی‌های ناشی از کرونا و نیز مبتلایان کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده رسمی است و معاون وزیر بهداشت تاکنون بارها اعلام کرده که این آمار مربوط به موارد تشخیصی قطعی کرونا است و بسیاری از بیماران و مبتلایان به علت محدودیت‌هایی که در خصوص اقدامات تشخیصی وجود دارد، جزء مبتلایان کرونا با فوتی‌های کرونایی دسته‌بندی نمی‌شوند و جزء آمار هم لحاظ نمی‌شوند. هاشمی همچنین ضمن تأکید بر ضرورت تعطیلی تهران، کاهش فعالیت‌ها را یکی از عوامل کاهش دهنده حمل و نقل عمومی عنوان کرده و گفته است این اقدام می‌تواند در کاهش ابتلا نیز تأثیرگذار باشد. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که دولت نه امکان کاهش فعالیت‌ها را دارد و نه اینکه اگر فعالیت‌های مردم را کاهش دهد امکان جبران خسارت‌های ناشی از آن را دارد. در شرایط فعلی هم بسیاری از مشاغل متوقف شده است و حتی بسیاری از فروشگاه‌ها و مشاغل هم به علت کم بودن مشتری که هم ناشی از محدودیت‌های تحریمی است و هم ناشی از کاهش فاحش قدرت خرید مردم متوقف شده و کاهش بیش از این فعالیت‌ها بحران اقتصادی و زیستی شدیدتری را به مردم تحمیل خواهد کرد که نه مردم توان تحمل آن را دارند و نه دولت توان کاهش بار این فشار اقتصادی بر مردم را. این در حالی است که تمامی استانهای ایران همچنان در وضعیت قرمز، فوق قرمز و هشدار قرار دارند. در حالی که به خاطر تورم بی سابقه در ایران توان اقتصادی مردم برای تأمین نیازهای روزانه میان مدت و بلند مدت به حد اقل کاهش یافته است و سبد خانوار به علت تورم بی سابقه و کاهش بحرانی ارزش ریال به حد اقل رسیده است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ضمن اشاره به برنامه‌های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا به افزایش درآمدهای ارزی ایران در سال 99 اشاره و تاکید کرده است که درآمد ارزی در ایران در سال 99 نسبت به سال 90 افزایش قابل توجهی داشته است. این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که خود روحانی تاکنون بارها از بالا بودن درآمدهای ارزی دولت احمدی نژاد در این سالها خبر داده و بارها روحانی و طرفداران او تأکید کردند که با وجود بالا بودن قابل توجه درآمدهای ارزی در ایران در این دوره و با وجودی که بالاترین میزان درآمد ارزی در این سالها نصیب دولت شده، دولت احمدی نژاد این درآمد گزاف ارزی را در خدمت توسعه کشور به کار نگرفته و بخش اعظم آن را به هدر داده است. حسن روحانی همچنین حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغه‌های کنونی دولت دانست و با بیان اینکه برنامه‌های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست اظهار داشت دولت در تلاش است تا با تشدید نظارت‌ها با نوسانات قیمتی مقابله کند. وی دلیل نوسانات قیمتی را ایجاد جو روانی توسط سودجویان دانست و از برنامه دولت برای مقابله با آن خبر داد. حسن روحانی در ادامه اظهاراتش ضمن اشاره به این موضوع که دو سال و نیم از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران گذشته است اظهار داشت با وجود این مشکلات دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده است مانع از تحقق هدف آمریکا در خصوص فروپاشی کشور شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود بحران گسترده‌ای که چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه اجتماعی و ساختاری کشور ایران را فرا گرفته، همچنان از شکست توطئه آمریکا برای فروپاشی ایران خبر می‌دهند. این در حالی است که به گفته بسیاری از تحلیلگران ویرانی به بار آمده در ایران به واسطه گرانی کمرشکن و روزانه در کشور، گرانی وحشتناک مواد غذایی که موجب سوء تغذیه گسترده در نسل‌های جوان و نوجوان در کشور و همچنین کودکان خواهد شد و تأثیر بلند مدت آن تا قرنها باقی خواهد ماند، بسیار فراتر از آن فروپاشی سیاسی است که مقامهای جمهوری اسلامی تصور می کنند که به خیال خود توطئه آمریکا را در این خصوص شکست دادند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و انسجام در کشور تأکید کرد و اظهار داشت همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور باید با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی از اختلافات و منازعات جلوگیری کنند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی آرزوهای دشمنان جمهوری اسلامی را محقق کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای ضمن اعلام پایان تحریم تسلیحاتی ایران، این روز را روز بسیار مهمی برای جامعه جهانی برشمرد و تأکید کرد که همه محدودیت‌های مربوط به انتقال اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمام ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو و دولت‌های عضو سازمان ملل که پیش از این علیه برخی شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار بر مبنای برجام خاتمه یافته و ایران می‌تواند هر گونه سلاح و تجهیزات لازم را از هر منبعی بدون محدودیت قانونی و صرفاً بر اساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می‌تواند بر مبنای سیاست‌های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای افراد حقیقی و حقوقی و کشورها را تهدید کرد که هر گونه فروش سلاح به ایران با واکنش تحریمی آمریکا روبرو خواهد شد. وی گفت که همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران از جمله تحریم تسلیحاتی از ماه گذشته میلادی از سر گرفته شده و در نتیجه آن نیز صادرات سلاح‌های متعارف به ایران و واردات هر گونه سلاح و مواد مرتبط با آن از این کشور به ترتیب نقض قطعنامه‌های شماره 1929 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌آیند. پومپئو در بیانیه خود ضمن تأکید بر اینکه همه کشورهای خواهان صلح و ثبات در خاورمیانه و حامی مبارزه با تروریسم باید از هر گونه معامله تسلیحاتی با ایران خودداری کنند، افزود صادرات سلاح به ایران تنها باعث تشدید تنش‌های منطقه‌ای و دسترسی گروه‌های تروریستی به سلاح‌های خطرناک بیشتر می‌شود و خطر تهدیدها علیه امنیت اسرائیل و کشورهای صلح‌طلب دیگر را افزایش خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا ضمن تأکید بر اینکه کشورش قصد دارد از قدرت محلی خود برای تحریم همه افراد و نهادهای سهیم در صادرات، فروش و انتقال سلاح‌های متعارف به ایران و از آن استفاده کند، گفت هر کشوری که تحریم تسلیحاتی ایران را به چالش بکشد، به جای تقویت صلح و امنیت، دامن زدن به درگیری و تنش را انتخاب کرده است. تعارض ایران و آمریکا در مورد فروش سلاح به ایران همچنان وجود دارد. امیر حاتمی وزیر دفاع هم در مصاحبه‌ای پیشرفت‌های کشور در حوزه رزم زمینی را بسیار گسترده دانست و گفت در حوزه رزم زمینی ما تمامی اقلام دفاع زمینی از جمله تانک، راکت انداز، تیربار و انواع خودروهای زره پوش مانند طوفان را تولید کردیم و همه این تجهیزات آماده فروش است. هرچند که بعید به نظر می رسد ایران بتواند در حال حاضر به بازار سلاح بین المللی دست پیدا کند و کشورها چنین تجهیزاتی را علنی از ایران خریداری کنند و همچنین بعید است روسیه و چین هم در شرایط کنونی بخواهند به فروش سلاح به ایران اقدام کنند. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در مصاحبه‌ای می‌گوید ما روابط خیلی خوبی با مسکو داریم و روسیه کمک زیادی به ما کرده و با قطعنامه آمریکایی‌ها مقابله کرد و به آن رأی منفی داد و ما رایزنی‌های بسیار نزدیکی را در این مسئله انجام می‌دهیم. در خصوص همکاری‌های نظامی باید بگویم که البته ما برنامه‌ای در این رابطه تهیه کردیم و انشاءالله این برنامه‌ها با گذشت زمان اجرا خواهند شد. وی افزود به طور قطع با کشورهای علاقمند در حوزه همکاری‌های فنی نظامی و در مسئله خرید تجهیزات لازم برای ایران همکاری خواهیم کرد. وی همچنین در مورد درگیری ناگورنو-قره‌باغ گفت: ما خواهان صلح بین دو کشور همسایه می‌باشیم و معتقدیم این جنگ می‌تواند به ضرر مردم دو کشور و مردم کل منطقه باشد. به این دلیل جمهوری اسلامی ایران با حفظ موضع بی‌طرف در این مسئله به طور فعالانه‌ای با مقامات مسئول این دو کشور همسایه کار می‌کند. ما تلاش‌های لازم را به کار می‌گیریم و آنها را به خیشتنداری فرا می‌خوانیم. وی افزود: ما از ابتکاراتی که منجر به مصالحه بین دو کشور می‌شود استقبال می‌کنیم، از جمله از ابتکاری که روسیه با میانجیگری رئیس جمهوری پوتین انجام داد و وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان به مسکو آمدند و مذاکره کردند. به گزارش رویترز، بحرین و اسرائیل روز یکشنبه 7 یادداشت تفاهم در چارچوب توافق صلحی در منامه امضا کردند که دو طرف سپتامبر گذشته در واشنگتن به عنوان مقدمه‌ای برای از سرگیری روابط دیپلماتیک و تجاری امضا کرده بودند. این یادداشت تفاهم شامل زمینه‌های همکاری میان طرفین از جمله معافیت از شرایط ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک، ویژه و خدماتی می‌شود. امضای تقویت روابط میان بحرین و اسرائیل همزمان با سفر یک هیئت ترکیبی اسرائیلی آمریکایی به منامه صورت می‌گیرد که اولین سفر مستقیم از تل آویو به منامه به شمار می‌رود. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این سفر حضور دارد. به گزارش CNN، علارغم اینکه آمریکا شاهد افزایش موارد ابتلا به کووید 19 و افزایش مرگ و میرها در مرزهای 220 هزار نفر است، دکتر آنتونی فاوچی، مدیر انستیتوی ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی می‌گوید برای اجرای یک قرنطینه سراسری در آمریکا، اوضاع کرونا در کشور باید واقعاً بسیار بد باشد. این در حالی است که آمار روزانه کرونا در آمریکا به بیش از 55 هزار مورد رسیده است و کارشناسان میگویند این کشور در میان موج وحشتناک کرونا قرار دارد. فاوچی که در مصاحبه برنامه شبکه CBS شرکت کرده بود گفت: با توجه به تمام اقدامات قبلی و فعلی برای کنترل شیوع ویروس، این کشور از محدودیت‌ها خسته شده است. به یفزود: ما نمیخواهیم مانع گشودن اقتصاد شویم، بلکه میخواهیم دروازه ایمن برای گشایش اقتصاد باشیم. بنابراین به جای مخالفت، اقتصاد را باز کنید و بگویید ما قصد داریم با اجرای اقدامات بهداشت عمومی با خیال راحت به جایی که میخواهیم برویم. به گفته یه وی، تقریبا هیچ جایی در آمریکا وجود ندارد که وضعیت کرونا در مسیر صحیحی قرار داشته باشد و این کشور به سمت چالش برانگیزترین ماه‌های همه‌گیری می‌رود و 27 ایالت آمریکا شاهد افزایش 10-50% آمار کرونا هستند. فاوچی همچنین در بخشی از سخنان خود درباره ابتلای ترامپ به کرونا گفت: در مراسم معرفی قاضی دیوان عالی در کاخ سفید اکثر افراد ماسک نپوشیده بودند و فاصله اجتماعی را رعایت نکرده بودند و من هم با این وضعیت هرگز از ابتلای وی به کرونا تعجب نکردم و شگفت زده نشدم. به گزارش رویترز، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که کش پاتل از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ و از مقامات ضد تروریسم به کاخ سفید اوایل سال جاری به سوریه سفر کرده و با مقامات حزب بعث این کشور در مورد آزادی دو زندانی آمریکایی که گمان می‌رفت در سوریه باشند گفتگو کرده است. سفر این مقام ارشد کاخ سفید اولین سفر یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به سوریه در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. وال استریت ژورنال همچنین گفته که ترامپ در ماه مارس نامه‌ای محرمانه به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نوشته و از وی خواسته زندانیان آمریکایی را آزاد کند. ترامپ در این نامه خواستار گفتگوی مستقیم با اسد در مورد زندانیان آمریکایی شده است. از سوی دیگر، عباس ابراهیم، رئیس سرویس امنیتی لبنان، نیز گفته هفته گذشته با رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، در مورد زندانیان آمریکایی در سوریه صحبت کرده است. به نظر می رسد دست کم 4 آمریکایی از سوی دولت سوریه بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید مذاکرات و نامه‌نگاری با مقامات سوریه بی‌نتیجه مانده و ادامه پیدا نکرده، چون دمشق خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک سوریه شده است.
نشریه هیل در بررسی آخرین تحولات انتخابات امریکا به وضعیت دو نامزد انتخابات می‌پردازد، در شرایطی که هنوز هم به درستی کسی نمی‌تواند پیش‌بینی در مورد پیروزی این دو نامزد را داشته باشد. به جز نتایج نظرسنجی‌ها که تقریباً به صورت مطلق بخت آقای بایدن را بر روی کاغذ بیش از آقای ترامپ می‌بینند، هیچ چشم‌انداز روشنی در مورد نتایج نهایی انتخابات وجود ندارد. حتی بسیاری با توجه به تجربه انتخابات سال 2016 با تردید و شک به نتایج این نظرسنجی ها نگاه می کنند. اما نشریه هیل در این باره دلایل دیگری می آورد که شاید موشکافانه تر بتوان به این رقابت بزرگ نگاه کرد. هیل جدای از آن که به پیشتازی آقای بایدن در نتایج نظرسنجی ها اشاره دارد، می نویسد میزان جمع‌آوری کمک‌های مالی در کمپین آقای بایدن بسیار فراتر از آقای ترامپ بوده. این موضوع این امکان را برای این کمپین فراهم کرده تا آنها از ظرفیت بیشتری در تبلیغات تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی برخوردار باشند. اهمیت این اتفاق در ایالت‌هایی است که به اصطلاح ایالت‌های مردد شناخته می‌شوند، یعنی در طول تاریخ انتخابات آمریکا آنها گاه به دموکرات‌ها و گاه به جمهوری‌خواهان متمایل بودند. از سوی دیگر تعداد آمریکایی‌هایی که زودتر از موعد و از طریق پست رأی می‌دهند رو به افزایش است. تا روز جمعه حدود 20 میلیون آمریکایی از این طریق رأی خود را به صندوق فرستادند. این یعنی آنکه قدرت مانور آقای ترامپ در طی روزهای آینده برای جلب آرای بیشتر به ویژه در ایالت‌های مردد کمتر می‌شود. در چنین شرایطی هیل می‌نویسد شانس آقای ترامپ تنها در مناظره آخرش است. وفاداران هر دو گروه در یک چیز اما مشترکند، با اینکه نتیجه انتخابات قابل پیش بینی نیست، چرا که تجربه انتخابات سال 2016 در واقع خلاف همه نظرسنجی‌ها پیروزی آقای ترامپ را در پی داشت. اما به باور هیل این بار یک تفاوت اساسی دیگر با سال 2016 وجود دارد، و آن اینکه جو بایدن از همان ابتدا پیشتاز نتایج نظرسنجی ها بوده و در طی مدت هرگز آقای ترامپ نتوانسته به او نزدیک شود یا از او جلو بزند. در این نظرسنجی ها به ندرت آقای ترامپ توانسته تا مرز 5% به بایدن نزدیک شود، در حالی که در سال 2016 چندین بار آقای ترامپ از هیلاری کلینتون جلو افتاده بود. این ثبات نسبی در نظرسنجی ها ممکن است حاوی این پیام باشد که مردم تصمیم خود را در مورد آقای ترامپ پس از 4 سال ریاست جمهوری او گرفتند. به نوشته این نشریه، واقعیت این است که آقای ترامپ حدود 30-35% طرفداران ثابت در جامعه امریکا دارد که نظرشان هرگز در مورد او تغییر نمی کند. اما در این میان فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد. یکی موضوع شیوع ویروس کرونا و انتقادات عمومی به عملکرد دولت در این باره است، و دوم جامعه زنان امریکاست که تمایل چندانی به آقای ترامپ ندارند. در این میان انتخاب خانم بارت برای کسب مقام قاضی دیوان عالی و برهم خوردن ترکیب این قضات به نفع محافظه‌کاران هم میتواند دلایل بعدی باشد که بر نظر رای دهندگان تأثیر بگذارد. با این همه هیل مینویسد همیشه ممکن است در روزهای آخر اتفاقی بیفتد که رای دهندگان به نظرات آقای بایدن شک کنند، اما آنچه روشن است با اتکا به همه نظرسنجی ها و رویدادهای پیرامونی، شانس آقای ترامپ برای انتخاب در دور دوم کمتر از گذشته است.